بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الآن وارد می‌شویم به الروایت الرابعه، موثقه اسحاق ابن عمار. سه تا صحیحه را خوندیم، هر سه مال مرحوم زراره بود. اولی راجع به وضو بود، دومی راجع به لباس خودش بود و دم رعاف، سومی هم راجع به شک در رکعات بود. و از هر سه استفاده کردیم قاعده استصحاب را. الان روایت چهارم میخونیم، میگن موثقه اسحاق ابن عمار. علت این که میگن موثقه، چون فتحی بوده. عرض کردم شیعه فتحی باشد میشود موثقه. سند مرحوم صدوق نسبت به کتاب اسحاق ابن عمار در آخر من لا یحضره الفقیه آمده صحیحه. آقایان اطلاع دارد که مرحوم صدوق روایت را از کتاب راوی نقل میکند، بعد سند خودش را به این راوی در آخر من لا یحضر نقل میکند، بهش میگن مشیخه. چون اگر بنا باشد هر روایتی را که نقل میکند سندش را به اون راوی بکند، کتاب ضخیم میشه. میگد ان اسحاق ابن عمار، یعنی روایت از کتاب اسحاق ابن عماره. سندم به این کتاب در آخر من لا یحضر آمده است، سندش صحیحه. اما چون جناب عمار فتحی بوده، دیگه نمیگن صحیحه، میگن موثقه. خب هر جا که مرحوم صدوق بگد اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله، کنارش بفرمایید موثقه. ولی این حدیث یه خصوصیت دارد که نمیتونیم بگیم موثقه. چرا؟ اگر وسائل را نگاه کنید، وسائل از من لا یحضر نقل میکند، میگد صدوق میگد و رویه عن اسحاق ابن عمار. معلوم میشود خود صدوق این حدیث را در کتاب اسحاق ابن عمار ندیده. اگر دیده بود نمیگفت و رویه، میگفت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله. ده ها مورد چنین میگد اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله، ولی در اینجا میگد رویه عن اسحاق ابن عمار. معلوم میشود که این روایت را از کتاب اسحاق نگرفته، حالا در جای دیگر بوده و از اونجا نقل میکند، ولذا روایت از نظر سند مخدوشه. نکتهش همینه، تمام روایاتی که مرحوم صدوق از اسحاق ابن عمار نقل میکند همه اش موثقه است، سند صحیحه. خود آراوی چون فتحیه میگن موثقه. اما خصوص این مورد ندارد اسحاق ابن عمار، دارد رویه عن اسحاق ابن عمار. معلوم میشود این روایت را از کتاب اسحاق نگرفته، لابد در یه جایی بوده و از اونجا نقل میکند و وضعیت اونجا پیش ما نیست، ولذا سند مشکل دارد. و اما متن، متنی که خب اجازه بفرمایید بعد از درس. و اما متنی که هست اینه: اذا شککت ف فابن علل یقین، همین اذا شککته فابن علل یقین. قال اسحاق میگه قلت هذا اصلا، یعنی قاعده است. قال نعم، همین اذا شککته فابن علل یقین. قال قلت هذا اصلا قاعده کلی است. قال نعم. و فی الروایت سرخط اربعة احتمالات، در معنی این روایت چهار تا احتمال است. سند را دیگه بحث کردیم. آقایانی که اصالت و تأخیرن خب مراجعه کنن به کتاب. فعلا بحث ما در مدلوله. مدلولش را بخواهیم بفهمیم متن را باید حفظ کنیم. اذا شککت فابن علل یقین قلت هذا اصلا قال نعم. بعضی ها آمدن یقین را به معنی رکعت متیقن گرفتن. اذا شککت بین سه و چهار فابن علی یقین، یعنی فابن علی رکعت متیقنه. رکعت متیقنه چه می شود؟ همان سه. اگر شک کردید بین سه و چهار، اذا شککت فی عدد رکعات فابن علی رکعت متیقنه، یعنی بنار بر اقل بگذار. نماز را عرض کردم رکعت دیگر را متصلن بیار. اگر اینجور معنا کنیم روایت ورده تقیتا، چون مبنای اهل بیت این نیست که عرض کردم اذا شککت فابن علی اقل، مبنای اونها این است که اذا شککت فابن علی اکثر. بنابراین برخی گفتن معنی روایت اینه اذا شککت فابن علی اقل، یعنی علی رک فابن علی یقین، یعنی فابن علی رکعت متیقنه وهی رکعت الاقل. مشکوکه را هم متصلا بیار، نمازت تمامه. اگر این باشد الروایت محمولت علی التقیه، چون حضرات نفرمودن بنابر اقل، گفتن بنابر اکثر، نگفتن بنابر قدر متیقن، بلکه گفتن بنابر اون قدر مشکوک. این یک احتمال. شیخ انصاری اعلی الله مقامه همون احتمالی را که در روایت سوم داده همینجا تکرار میکند. روایت سوم زراره را چطور معنا کرد؟ روایت سوم گفت الیقینو لا ینقضه الشک. چطور معنا کرد؟ گفت یقین به براءت. یقین به براءت، یقین به براءت یعنی چه؟ یعنی کاری کن که یقین پیدا کنی که کم کردی نمازت درست باشه، زیاد کردی نمازت درست باشه. عرض کردم فابن علی یقین یعنی فابن علی عمل الذی فیه براءت یقینیه. فابن علی یقین یعنی فابن علی عمل الذی فیه براءت یقینیه. اون کدومه؟ بنابر اکثر. زیرا اگر بنابر اکثر بگذاریم نماز دیگر را جداگانه بخوانیم، 100% نماز ما درسته. چرا؟ چون زیادی رکن توش نیست، بخلاف اینکه بنا را بر اقل بگذاریم. اگر در واقع نماز ما 3 بوده، اگر نماز ما 4 بوده، یک رکعت متصلا بخوانیم، در نماز ما 2 رکنه، یکی رکوع دیگری هم سجود. اذا شککت فابن علی یقین یعنی فابن علی العمل الذی فیه البراءت الیقینیه، در آن براءت یقینی است، براءت یقینی بنابر اکثر. پس احتمال اول غیر از احتمال دوم شد. احتمال اول میگفت فبن علی الیقین فبن علی الرکعت المتیقنه که همان اقله مبنای اهل سنت. دوم میگد نه، فبن علی الیقین ای عمل الذی فیه الیقین و آشبم رضا فیه الیقین و بالبراءه، یقین به براءت در بنا بر اکثر. این دو احتمال را چرا این آقایون داده اند؟ علتش اینه که مرحوم صاحب وسائل این روایت را در خلل صلات آورده. چون این روایت را در خلل صلات آورده، عنوان وسائل به روایت ظهور داده. آقایان فریبه عنوان وسائل را خوردن، دیدن صاحب وسائل این روایت را در خلل صلات آورده. اون اولی هم کرد بر رکعت متیقنه، دومی هم کرد بر براءت متیقنه، و هر دو گفتن نماز، هر دو گفتن نماز، ولی اون گفت متیقن، این گفت براءت یقینی. ولی میگیم از کجا معلوم این روایت ناظر به نمازه؟ توش نماز نیست که. اذا شککته فبن علی الیقین قلت هذا اصلا، قال نعم. کی گفته این مربوط است به باب نماز؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی بالا بنبر می‌فرمود اگر روایتی را صاحب وسائل تحت یک عنوانی آورد، عنوان صاحب وسائل به روایت ظهور نمی بخشد. چون تحت این عنوان آورده، بگیم روایت مربوط به این عنوانه. ایشون این روایت را در کتاب صلات در باب خلل آورده است، به حال اینکه ارتباطی به صلات نداره. اعمه اذا شککته فبن علی الیقین ارتباطی به باب صلات نداره. بنابراین هر دو معنا مردوده. خواه به معنای اذا شککته فبن علی الیقین یعنی الرکعت المتیقنه بشود اهل سنت، یا فبن علی الیقین علی العمل الذی فیه البراءت الیقینیه که بنابر اکثر باشد، که بنابر اکثر براءت یقینی داره. هیچ کدام را ما قبول نکردیم. چرا؟ چون در روایت کلمه صلاتی نیست که. اذا شککته فبن علی الاکثر، انسان اگر در نماز شک میکنه، در صوم هم شک میکنه، در زکات هم شک میکنه، در حج هم شک میکنه، به چه دلیل این روایت را با بیاریم منحصر کنیم به باب صلات؟ موقع دوتا احتمال بیاد. اون بگد الرکعت المتیقنه یعنی بنابر عقب. شیخ انصاری بگد نه، العمل الذی فیه الیقین بالبراءه، بنابر اکثر بگذار براءت یقینی حاصل میشه. ما هیچ کدام را قبول نداریم. عرض کردم شک تنها منحصر به باب صلات نیست که. حج نرفته چرا بالی؟ حج سرتاپا مایه شک برای انسانهای غیر متعارف. آیا من ذبیحه ام دارای شرات بود یا نه؟ آیا من طوافم هفتا بود یا کمتر؟ آیا عرض کردم خدمت که سعی من چگونه؟ همه شک. المعنى الثالث بگیم این استصحاب را میگه، ارتباطی به کتاب صلات نداره. از باب طهارت تا باب دیات قانونه. اذا شککته فبن علی الیقین السابق، اون یقین سابق را بگیر، یعنی متیقن سابق را بگیر. فرض کنید زید یوم الجمعه عادل بود و طلاق دادیم، روز شنبه شک دارم که آیا عادل هست یا عادل نیست، اما عدالت یوم جمعه مخدوش نیست. اگر خدشه‌ای هست در عدالت روز شنبه هست. اینم میگم استصحاب، متیقن سابق، مشکوک لاحق، در ظرف شک یقینم هست. ابدا یقین در ظرف خود بگیم ازا شککت فی عدالت زید یوم السبت، ازا شککت فی عدالت زید یوم السبت فبن علی یقین، اون یقین اولی را از دست نده، شنبه هم بکش بیا شنبه هم عادله. بنابراین جمعه که طلاق دادی صحیحه، شنبه هم اگر طلاق بدید صحیحه. چرا؟ همون یقین سابق یک نخی گردنش انداختیم، کشیدیم آوردیم شنبه و یک شنبه و دو شنبه، مگر اینکه فسقش کشمس فی رابعت النهار، بگیم مربوط است به قاعده استصحاب، اذا شککت فی شیئن عدالت زید یوم السبت، در حالی که جمعه عادل بوده فبن علی یقین، اون بنابر یقین بگذار، به این شک اعتنا نکن، قطعا بگو هم جمعه عادل بوده و هم شنبه عادله، هم یک شنبه و هاکذا. الاحتمال الرابع، بگیم نه این مربوط است به قاعده یقین. آقایان کرارن خوندیم یک استصحاب داریم، یک قاعده یقین داریم. قاعده یقین کدومه؟ جمعه عادل بود و طلاق دادیم، شنبه شک دارن که واقعا جمعه عادل بوده یا نه، شنبه را کار ندارم، عکس استصحابه. در استصحاب در جمعه کارم نبود، شنبه مورد نظرمه، اینجا عکسه، شنبه مورد نظر نیست، مورد نظر همان جمعه هست که آیا واقعا جمعه عادل بوده یا من اشتباه کردم. بگیم ازا شککت فبن علی یقین، یعنی فبن علی متیقن به نحو شک ساری یا به نحو قاعدت الیقین. بنابراین چهار تا احتمال، دو احتمال اول عذرش خواستیم، چرا خواستیم؟ عرض کردیم که این در کتاب صلات آمدن دلیل بر اختصاص به صلات نیست، تا مثل اولی رکعت متیقن، مثل دومی براءت یقینی که بگفت بنابر اکثر، هر دار عذرش خواستیم، دوتا احتمال را مطرح میکنیم. ازا شککت فی البقا میشه استصحاب، ازا شککت فی الحدوث میشود قاعده یقین. در استصحاب شک در بقای، در قاعده یقین شک در حدوثه، آیا واقعا جمعه عادل بوده یا من اشتباه کردم که خیال کردم عادله. این هر دو احتمال هست. بد به نظر ازا شککت فی عدالت شیئن اما بقاء میشه استصحاب، اما حدوثا میشود قاعده یقین. اما ما سومی را بر دومی ترجیح میدهیم. چرا؟ زیرا میگد ازا شککت فبن علی یقین، یقین یعنی چه؟ یعنی یقین عبا قبا پوشیده نشسته، یقین از بین نرفته. فبن علی یقین، یقین را استوانه میگیرد که الان هست. این منطبق میشود به، منطبق میشود بر استصحاب، چون در استصحاب یقین به بقا محفوظه، اما در قاعده یقین، یقین به حدوث محفوظ نیست. شک میکنم که واقعا جمعه عادل بوده یا من اشتباه کردم. ازا شککت فبن عدل یقین، یقین عبا قبا پوشیده در خارج نشسته است. فبن علی یقین همان یقین موجود، یقینی که سینه میذارد بگه من هستم 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 فبن علی یقین، این منطبق میشود بر استصحاب. چرا؟ لأن الیقین فی الاستصحاب موجود فی الذهن، بخلاف الیقین در قاعده یقین، بلکه قاعده در قاعده یقین فاته ماته، واقعا چون معادل بوده یا نه اصل یقین پریده. تمر کلاما فی الحدیث الرابع، بسم حدیث اسحاق ابن عمار موثقه، سندش مخدوش بود عرض کردم. دلالت هم چهار احتمال داشت، ما احتمال سوم را پذیرفتیم که اگر سندش درست باشد واقعا روایت دلالت بر استصحاب میکند نه قاعده یقین. چرا؟ ظاهر روایت این است که یقین عبا قبا پوشیده نشسته، سینه میزند بگه من هستم، این در استصحابه. اما در قاعده یقین، یقین پریده و رفته نیست، فبن علی یقین یقین موجودی نیست. الروایت الخامسه روایت اربعمئه، روایت پنجم روایت اربعمئه هست، چهارصد تا. یعنی چه؟ آیا نمیدونم کتاب خصال صدوق را مطالعه کردید یا نه؟ در عالم اسلام تنها کتاب است که در این موضوع نوشته شده. چه کتابیه؟ رو عدد، روی عدد روایات آورده، روایتی که در اون کلمه احد و واحد هست آورده، روایاتی که در اون کلمه اثنین هست آورده، الان رسیده به روایتی که در اونجا 400 تا عدد موجوده. اینها را در باب مئه آورده، مئه و ازید، روایات را روی عدد آورده است. مثلا لا تعاد الصلاة الا من خمسه، در کدوم باب آورده؟ باب خمسه. رفع عن امتی تسعه، کجا آورده؟ در باب نو. این روایت را در باب صد به بالا آورده. امیر مؤمنان در یک مجلس 70 تا دستور را به یاران خودش تعلیم می کند. 70 دستور، معذرت بخوام، 400 دستور را آموزش می دهد. در مجلس واحد فقط امیر مؤمنان می خواد که احاطه پیدا کند بر 400 تا ادب که در اونجا هست. عرض کردم خدمتتون که این روایت را باید از نظر سند بحث کنیم، بعدن از نظر دلالت. سند چنینه، مرحوم صدوق میگد حدثنا ابی قال حدثنا سعد بن عبدالله، بعدن میگد حدثنا سبه مار یختینی، اسمش بگید، محمد ابن ایسا العبید الیقتینی، محمد ابن ایسا العبید الیقتینی، گاهی عبیدی هم میگن. چهار، ان یحیی ابن قاسم، ببخشید، ان قاسم ابن یحیی، او هم ان ابی بصیر و زراره. سند اینه، یکی اینها را بحث کنیم. اما اول که صدوق جای بحث نیست، دوم پدرش علی ابن باوی هست که اول خیابان چهار مردان، جای بحث نیست. کی فوت کرده؟ 329، همان سالی که کلیلی هم در همان سال فوت کرده. در همان سال هم تناسر نجوم شده. سوم عن سعد ابن عبدالله قمی. کی فوت کرده؟ یا 299 یا 301. ببینی چرا سند مرتبه. حدثنا صدوق میگد حدثنا فوتش 381، ان ابی فوتش 329، ان سعد ابن عبدالله قمی فوتش 299 یا 301. بعدن اون نقل بکند ان عرض کرم خدمت که از عبیدی، عبیدی محمد ابن عیسی ابن عبیدی از نظر ما آدم ثقه است تا برسیم. او نقل میکند ان قاسم ابن یحیی، او نقل میکند ان ابی بصیر. سند علی الظاهر بی اشکاله، فقط در دو نفر خدشه شده. یکی این العبیدی است، محمد ابن عیسی ابن العبیدی، که در این خدشه کرده است استاد صدوق به نام ابن ولید. استاد صدوق به نام ابن ولید در این خدشه کرده. کجا؟ آقایان کتاب نوادر الحکمه اسمش شنیده ای، مال محمد ابن احمد ابن عیسای اشعریست. او کتابی نوشته نوادر الحکمه، کتاب کبیر، دست ما نیست. جناب ابن ولید گفته تمام روایات این کتاب صحیحه مگر روایاتی که در اونجا اسم 27 نفر باشد، یکی از اونها این عبیدیه. میگن استثنا ابن الولید از کتاب نوادر الحکمه جمعی را، 27 نفر را استثنا کرده، یکی از اونها هم العبیدی است. میگن اسانید این کتاب اسانید خوبی است مگر اون سندهایی که در اونها اسم 27 نفر باشد، یکی از اونها عبیدی است. نجاشی استاد رجال این مطلب را نقل میکند، بعد میگد من از استادم به نام ابن نوح شنیدم که محمد ابن ولید را تخته کرده. چرا این مرد را شما استثناء کردید؟ فما را بهو، چه چیزی او را به شک انداخته؟ و حال اینکه عبیدی از شخصیت های مهم ماست، در بغداد هم هست، مال طائفه یختین هم هست. بنابراین در عبیدی ابن ولید اشکار کرده، صدوق بله نجاشی و استادش تاختن بر ابن ولید که چرا این را از کتاب نوادر الحکمه استثناء کردی. 26 نفر خوبه، اما این یه دونه را بی خود استثناء کردی. و اما دومی که مورد بحث قاسم ابن یحیاست که این را توصیف کرده ابن الغوائری. آقایان میدونه که ابن غزائری جرحش بیارزشه، چون آدم سختگیری بوده، کمتر کسی از زیر تیغ او بلند شده. غالبا شخصیت های موثوق را زیر تیغش قرار داده و جرح کرده، ولذا قاسم ابن یحیی ولو ابن غزائری او را تضعیف کرده، تضعیفات او بی ارزشه. و عجب این است که بعضیا از همین ابن غزائری تبعیت کردن، قاسم ابن یحیی را تضعیف کردن، ولی مرحوم محقق بهبهانی آمده توصیف کرده، گفته جرح ابن غزائری کلا جرحه. پس سند خوب شد. حدثنا صدوق، قال حدثنا ابي، قال حدثنا سعد بن عبد الله قمی، قال حدثنا العبیدی، که عرض کردیم فقط ابن ولید خدشه کرده، بقیه توپیدن. ان قاسم ابن یحیی ابن غزائری تضعیف کرده، تضعیفش بی ارزش. بقیه هم که خوبه، ان ابی بسر و زراره، ان ابی عبدالله. روایت چیه؟ میگه حضرت چنین فرمود: من کان علی یقینن، من کان علی یقینن فشکه فلیمز علی یقینه. عبارت این با عبارت روایت قبلی خیلی فرق کرد. روایت قبلی این بود که اذا شککت فابن علی الیقین، این چه نمیگه؟ میگه من کان علی یقینن، اگر کسی در گذشته یقین داشت فابن فلیمز علی یقینه، بر همون یقین سابق پیشرفت کند. روایت ما اینه. حالا این روایت استصحاب را میکرد یا قاعده یقین؟ شیخ انصاری و گروهی شواهدی آورده‌اند که این روایت قاعده یقین را میکرد. جمعه عادل بود، خیال میکردم عادله، طلاق دادم. شنبه نمیدونم جمعه واقعا عادل بوده یا من فریب خوردم. میگن این قاعده یقین را میگد، نه استصحابی که جمعه یقینش محفوظه، شک در بقایه. و به عبارت دیگر شیخ انصاری و گروهی شواهدی دارن که این روایت مربوط به استصحاب نیست، مربوط به قاعده یقین است. از آن شواهد من یکی را عرض میکنم، بقیه باشد برای شنبه. اون کدومه؟ در قاعده استصحاب، در استصحاب یقین محفوظه، اما در قاعده یقین، یقین محفوظ نیست. تعبیر بهتر، در استصحاب یقین در ظرفش محفوظه. الانم والله بالله زید روز جمعه عادل بوده است، شک در حدوث نیست، شک در بقاست. اما در قاعده یقین که بهش میگن شک ساری، یقین محفوظ نیست. یقین روز جمعه فات مات، یقینی در کار نیست. اذا علم کل فرق بین الاستصحاب و قاعدت الیقین، ببین این عبارت به کجا بر میخورد. من کان علی یقینه، اون کس که صاحبن یقین داشت، یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی حالا یقین نداره. من کان علی یقینه فشک فلیمز علی یقینه. در استصحاب نمیتونم بگیم من کان علی یقینه، در استصحاب الانم علی یقینه. من کان به صیغه ماضی فقط منحصر است به قاعده یقین. من کان، کسی که چنین بود، یعنی حالا نیست. این منطبق بر قاعده یقینه، منطبق بر استصحاب نیست. در استصحاب نمیتونیم بگیم من کان علی یقین، بلکه الان علی یقین. عبارت حضرت امام چه بود؟ یقین ابا قبا پوشیده سینه میزند، تعبیرشون بود. خدا رحمت کند، این مسائل علمی را در قالب‌های عرفی و مثال برای ما روشن میکرد. در استصحاب ابا قبا پوشیده بگه من هستم جمعه، بله شنبه نیستم. اما در قاعده یقین اصلا خودش نیست تا ابا و قبا باشد. یه زمانی بوده، الانم فوت شده، اصلا نمیدونم در اون زمان هم یقین ما درست بود یا نه. این روایت قاعده یقین را میگد. من کان علی یقین، اون کس که یقین داشت، یعنی حالا یقین ندارد. این برقاعده، این برقاعده و شک ساری اکثر و انتباقه. البته شواهد دیگر هم دارن که انشاءالله بقیه شواهد را روز چهارشنبه عرض میکنیم. بعد امیر المؤمنین چهارشنبه است. بله بله گفتم فردا، یعنی فردای تحصیلی دیگه. هر واقع بگیم فردا یعنی فردای تحصیلی، نه فردای عرفی. هر موقع من گفتم فردا، اگر فردا تحصیله فبها، نیست فردای تحصیلی. بله امروز چهارشنبه است. مگه امروز چهارشنبه نی؟ بله خدا رحمت کرد. امام میفرمود که روز چهارشنبه درس درست درمانی نمیشود. گفت خان، ولی ما ظاهرا گفتیم. قال امیر المؤمنین لا تخبر بما لم تحد المن، لا تخبر بما لم تحد المن. کلمه ایست که یک جهان ارزش دارد. انسان اگر نسبت به یک علمی وارد باشد خب جواب بدهد اهلا و سهلا، اما اگر نسبت به یک مسئله، نسبت به یک علم از دور دست براتش باشد، اطلاعاتش کم ضعیف، مسلما فساده اکثر من سلب. این همه مذاهبی که الان ساخته شده تمام اینها معلول این است که کسانی وارد این مسائل شدن که احاطه کامل بر اون مسائل نداشتن. ریشه های مذاهب و ریشه های این عقاید فاسد غالبا برمیگردد به افرادی که وارد نبودن، خود را مصدر کار قرار دادن، این همه فرقه ها درست شد. لا تخبر بما لم تهد بهی خبرن. الان شما نگاه کنید این بلایی که الان جان کشورهای اسلامی افتاده، سونامی بگیم بالاتر از سونامی الفتنه، اینا جمعیتی هستن میخوان حکومت اسلامی را ایجاد کنن و بالاخره برگردن به دوران خلافت. اما چقدر معلومات داری؟ چقدر از قرآن اطلاع داری؟ چقدر از سنت اطلاع داری؟ در تمام جنگ هایی که پیغمبر اکرم کرده از طرفین 800 نفر کشته شده. این همه اسلام در جهادش و دفاعش 800 نفر فدایی داده، دنیا را مسلمان کرده. اون هم کی؟ بعد از تبلیغ، بعد از گفتگو، بعد از بیان. اینها در یه حمله 800 نفر 1000 نفر را میکشند، اون هم بدون اینکه تبلیغ کنند و بیان کنند. نه آگاهی از کتاب دارند، نه آگاهی از سنت، نه حد ایمان را میدونند، نه حد کفر را میدونند و نه حد بدعت را میدونند. همینطورا میگد اگر از من هستی مسلمانی، عرض کردم خدمتون که یا باید وارد ملت ما بشوی و یا اینکه ما تو را سنگسار بکنیم. سابقا در انبیاء گذشته به کی از پیامبران همین گفتن، یا وارد ملت ما باش یعنی شریعت و الا ما تو را سنگسار بکنیم. منطق اینها همان منطق کفار بت‌پرست دورانهای پیش از اسلامه. اسلام برای اسلام، حدی برای ایمان، حدی برای کفر، حدی برای بدعت، حدی. به این آسانی بگم فلانی کافر است، این جمع کافر است، این کشور کافر است، همه را باید از بین برد. حاکی گزانه که جهالند و نادان، یا آلت دست دیگرانند یا خودشون در حقیقت مبدع این کارند. لا تخبر بما لم تحط بهی علما، چیزی که علم نداری. اولا نمی شود تکفیر جمعی محاله. جمعی را انسان تکفیر کند ممکن نیست. تأخیر باید فردی باشد، اونم در محکمه عادل آگاه از حدود کفر ایمان بگد این آقا کافره. بنابراین تکفیر جمعی در اسلام نیست. جمعی را 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون بگیم کافر. تمام تکفیرها بگر تکفیر فردی باشد، اونم نه اینکه عطار بقال، باید در 1 محکمه عادلانه فقیهی باشد، از کتاب و سنت آگاه باشد، دین را بشناسد، ضروریات غیر ضروریات فردی را تشخیص داد تکفیرش کند، اما ارتدادن فطریان او ملیان. اینها اصلا تکفیر فردی ندارن، تکفیرشان جمعیست که احدی از علما نگفته. حتی پیشوای اینها ابن تیمیه اون هم میگه تکفیر جمعی حرام است، محال است، تکفیر باید فردی باشه، اونم نه همه محکمه عادل و محکمه صالح. من امیدوارم انشاءالله خلاق متعال لطف کند ما خودمان را اصلاح کنیم و این سونامی تکفیر و این فتنه تکفیر برچیده بشه. ریشهش کجاست؟ ریشهش در همین مدارسی است که در خلیج در پاکستان است. مادامی که عقاید محمد ابن عبدالوهاب تدریس می شود، مادامی که میگن التوسل الى النبی هو الشرك الاکبر، این دارو، این دوا هست. اگر بخوان ریشه ها رو بسوزانن باید آموزش ها رو عوض کنن، و الا آموزش که بر همین اساس باشد التوسل به نبی هو الشرك الاکبر، مسلمن پای دست بچه میخواند، پس میگد متوسلین مشرک اکبرن، پس بسیار خوب بکشیم و بریم پیش پیغمبر اکرم هم قضا و هم آش و هم کاسه بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.